بر شما. با برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله
پدیده ازدواج کودکان، برای توقف این معضل جهانی چه باید کرد؟ تأثیر تکنیک های خلاقانه ی آموزش در فراگیری دانش آموزان. اکتبر، ماه آگاهی بخشی و پیشگیری از سرطان پستان. و نمایشگاهی از کارهای هنرمندان نوجوان ایرانی در نیویورک.
برنامه امشب خیابان زندگی رو با پدیده ازدواج دختران در سنین پایین و یا زیر سن قانونی آغاز می‌کنم. موزلی که در برخی از کشورهای جهان بحث برانگیز است و جدی. پدیده اجتماعی که نگرانی بسیاری از کارشناسان امور بهداشتی و جامعه شناسان رو در سرتاسر جهان درباره تبعات اون برانگیخته. در مورد ایران، چندی پیش شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایین تر از سن قانونی و تکلیف رو داده که باید این قانون اصلاح بشه. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی.
بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال ایران منتشر کرده، طی 7 سال گذشته بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر 19 سال داشتند. سن قانونی ازدواج در ایران 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. اما در این میان ازدواج زیر سن قانونی به پدیده‌ای شایع در جامعه ایران تبدیل شده. ازدواج‌هایی که معمولاً کارشناسان فقر مالی و فرهنگی را عامل آن می‌دانند.
ازدواج دختران کم سن و سال اصولاً یکی از پیامدهای ناآگاهی در جامعه است که به دلیل باورهای سنتی و ایدئولوژی فکری حاکم در جوامع که باور دارند دختر بعد از 9 سالگی آماده پذیرش مسئولیت‌های سنگین مادری و همسری سعی می‌کنند تا با در واقع پیگیری همین ایدئولوژی‌ها فرزندانشون رو به خانه بخت بفرستند.
طبق قوانین جاری به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح دفترخانه‌ها می‌توانند ازدواج دختران زیر سن قانونی را ثبت کنند. اما بی توجهی به این شرط صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. محمد علی اصفهانی، یک عضو کمیسیون قضایی مجلس، در این باره به خبرگزاری مجلس ایران خانه ملت گفت با وجود تصریح قانون در بسیاری موارد هیچ گونه مجازاتی برای دفاتری که مرتکب تخلف می شوند در نظر گرفته نمی شود. آخرین آمار حاکی از ازدواج 30,000 دختر نوجوان زیر 15 سال در 9 ماهه اول سال 92 است. چیزی بیش از 5% کل ازدواج‌ها در این محدوده زمانی، جدا از مشکلات جسمی مادر شدن در سنین پایین، به خصوص از نظر سلامت مادر و فرزند، این موضوع می‌تواند تبعات ناگواری برای جامعه هم داشته باشد.
جدای از تمام فشارهایی که چنین ازدواجی به خود فرد کودسال یا نوجوان به عنوان مادر یک خانواده یا همسر یک خانواده جدید میاره، خود آینده فرزندانی که در دامن چنین مادرانی تربیت میشن هم تضمین شده نیست. نگاهی کاملا کارشناسانه به ما نشون میده که وقتی دختری در سن 9، 10، 12، 15 سالگی به خانه بخت میره و مادر میشه، شناخت درستی از مسئولیت‌های خودش در مقام یک مادر نداره و همواره میکوشه تا به صورت یک اسباب بازی به فرزندی که آورده نگاه کنه تا بتونه ارتباط لازم رو با او برقرار کنه. در واقع او به جای فرزندایی و تربیت نسل آینده در حال عروسک بازی با فرزندی است که آینده یک کشور، خانواده و مملکت رو به دست می‌گیره.
طبق گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ازدواج 720 میلیون زن از جمعیت جهان در سنین کمتر از 18 سال انجام گرفته و در حالی که این رقم در مورد مردان 156 میلیون نفر است. از میان زنان و مردانی که در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کردند، یک سوم یا حدود 240 میلیون نفر از آنان ساکن هند هستند. در کشورهای توسعه یافته، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 18 سال است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
و اما سه‌شنبه هفته گذشته در اولین روز مهر ماه زنگ مدارس ایران به صدا در اومد و حدود 13 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس حاضر شدند. پدر و مادرهایی که تا یک هفته قبل دغدغه مهمشون ثبت نام و خرید کیف و لباس برای بچه‌هاشون بود، حالا با گذشت این یک هفته وقت بیشتری دارن تا به شیوه‌های آموزشی و کیفیت کلاس‌ها توجه بکنن. گزارش بعدی ما در همین مورد، یعنی اهمیت شیوه‌های مؤثر آموزشی.
شیوه‌های آموزشی پایه‌ای به کودکان در نقاط مختلف دنیا بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر کشور برنامه‌ریزی و اجرا میشه. این شیوه‌ها که در گذشته فرمی خشک و بیروح داشتن، امروزه با توجه به تأثیر بنیادی آموزش‌های ابتدایی در علاقمندی کودکان به فراگیری علم، مورد توجه بسیاری از نظام‌های آموزشی در سراسر دنیا قرار گرفته. شیوه‌هایی که با تزریق هیجان، احترام و شادی به محیط‌های آموزشی میزان انتقال و ماندگاری اطلاعات در ذهن کودکان رو دوچندان می‌کنه. اگرچه تا به امروز نظام‌های آموزشی با تحقیقات و کارشناسی‌های علمی برای تغییر نحوه آموزش مقدماتی به کودکان تلاش زیادی کردند، اما شیوه‌های انفرادی و خلاقانه گروهی از معلمان رو میشه یکی از مؤثرترین عوامل در ایجاد این تغییر دونست. نام جبار باخشبان به عنوان یکی از پیشگامان ایجاد تغییر در نظام آموزشی در صدر فهرست این گروه از معلمان در ایران قرار داره. او با توجه به نارسایی‌های آموزشی در تدریس الفبای فارسی، روش تازه‌ای رو ابدا کرد که ترکیبی از شیوه متداول در مکتب‌خانه‌ها با نحوه تدریس در مدارس نوین روز بود. در این روش کودکان حروف رو در قالب کلمات می‌آموختند که امروزه هم این شیوه برای آموزش الفبا به کار می‌ره. حسن نیرزاده هم یکی دیگه از معلمانی بود که در سالهای دهه 60 خورشیدی کلاس‌های درسیش در تلویزیون حتی کودکان گریزپای رو شیفته خود می‌کرد. استفاده از داستان، آواز و طنز نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان رو هم مجذوب این کلاس‌های درسی می‌کرد.
خواهشمندم از چه کلمه میاد؟ مادرش کدومه؟
مادرش کدومه؟ خواهشمندم. ها؟ بلندتر بگو.
مهارت بازی در نقش‌های مختلف به طور همزمان، سادگی گفتار و انتقال اطلاعات به کودکان به طور غیر مستقیم از دلایل موفقیت شیوه تدریس او به شمار می‌رفت.
خوشگل بگو که این با این چی میشه؟ که این دوتا چی میشن؟
فردوس حاجیان نام یکی دیگه از بدعت‌گذاران روش‌های نوین آموزشیه.
چشم و گوش، دست و هوش، همه آماده، با هم می نویسیم سرمشق ساده، سرمشق ساده.
او هم در برنامه تلویزیونی شهرک الفبا با استفاده از موسیقی، نمایش عروسکی و به کارگیری وسایل ساده‌ای مثل نخ و کش به کودکان نحوه صحیح تلفظ حروف و کلمات را آموخت.
خوب نگاه کنید. آب، صدای اول آ، صدای آخر ب.
امروز این شیوه ها که از عشق و علاقه معلمانی که خواستار تغییر روش های خشک و یک نواخت آموزشی هستند سرچشمه گرفته، به الگویی برای دیگر معلمان و حتی گاهی به عنوان دستورالعملی از سوی نظام‌های پرورشی در کشورهای مختلف مورد توجه و به اجرا گذاشته می‌شود. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
بیماری اختلال در تمرکز، اختلال بیش فعال یا فقدان توجه که در انگلیسی اصطلاحاً به او ADHD میگن، بیماری است که بسیاری از پزشکان، روانشناسان و پژوهشگران آموزش مهارت‌ها رو به بیمار از دارو مؤثرتر میدونن. عاطفه احمدی، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه کانتربری نیوزیلند، با کاربرد تازه‌ترین فناوری و استفاده از یک نوع بازی کامپیوتری، روشی تازه در درمان حدود 5% از جمعیت جهان که مبتلا به بیماری اختلال عدم تمرکز و رفتار اجتماعی هستند، ابداع کرده. جزئیات بیشتر رو بیاید از زبان خودشون بشنویم.
این برنامه یک برنامه شبیه سازیه از محیط واقعی که بچه ها در حالت معمول در روز باهاش سر و کار دارن و ما اومدیم این محیط رو شبیه سازی کردیم و بچه دقیقا خودش رو توی این محیط تصور میکنه و مسائل مشکلات اجتماعی رو که در روز باهاش برخورد داره به صورت انیمیشن کامپیوتری میبینه و حتی برای اینکه محیط واقعی تر بشه یک کاراکتر کارتونی از خود بچه داخل این انیمیشن گذاشتیم و خودش رو توی این محیط میبینه و میتونه مشکلات اجتماعی رو داخل این محیط تمرین کنه بدون اینکه نگران باشه که خطری تهدیدش میکنه یا اینکه اگر اشتباهی بکنه این اشتباهش عواقبی داره. تستی که ما انجام دادیم، اول نسخه آزمایشی این نرم افزار همینجا در نیوزیلند انجام شد، تست شد و بعد که دیدیم نتایج مثبت گرفت، بعد این نسخه به صورت کامل به فارسی برگردونده شد و بعد از اینکه به فارسی برگردونده شد دقیقاً سناریوها و محیط دقیقاً مطابق با فرهنگ و محیط ایران طراحی شد و بعد برنامه رو به ایران آوردیم و روی بچه‌های ایران هم تست کردیم برنامه رو و خوشبختانه نه تنها با این برنامه تونست مهارت حل مسئله رو توی بچه‌ها بهبود بده، حتی تونست مشکلات رفتاری بچه‌ها رو هم تا حد خیلی زیادی بهبود بده. ضمن این که ما یک گروه موازی هم داشتیم که همین روش حل مسئله رو با یک روش سنتی روانشناسی آموزش دادن به بچه‌های دیگری، بچه‌های ADHD، و برنامه ما به طور چشمگیری از اون گروه بهتر بود عمل کردش. این طرح رو برای بچه‌های عادی هم، یعنی بچه‌های بدون ADHD هم تست کردیم و خب قابل پیشبینی بود که بهره این بچه‌ها از برنامه خب خیلی بهتر از بچه‌های ADHD بود، ولی هنوز این برنامه روی اختلالای دیگه تست نشده. این برنامه تونست نگاه بچه ADHD رو به مسئله اجتماعی تغییر بده، به طوری که به جای اینکه به مسئله اجتماعی به چشم مشکلی نگاه کنه که قراره بهش آسیب برسونه، به چشم مسئله نگاه میکنه که قراره حلش بکنه. مسئله ADHD، این اختلال واقعا اختلال جدی هست به خاطر اینکه بچه ADHD هیچ تفاوتی از نظر ظاهر با یک فرد عادی نداره و بعد این بچه ها در مدرسه کنار بچه های عادی میشینن و این در حالیه که انتظار معلم و اطرافیا از این بچه دقیقا مثل یک بچه عادی هست. بنابراین هر روش جدیدی که بتونه به اینها کمک بکنه که راحت تر مطالب رو یاد بگیرن باعث میشه که اونها هم بتونن مثل یک فرد عادی از زندگیشون لذت ببرن.
اول ماه اکتبر میلادی رو میگذرونیم و تقریبا 40 ساله که فرا رسیدن این ماه در اغلب کشورها به نمادی از تلاش مردم و جامعه علمی برای پیشگیری و کنترل سرطان پستان بدل شده. اون چه که از مجموعه این تلاش ها به چشم من و شما میاد روبان ها و لباس ها و زیورالات و آگهی های تجاریه که به رنگ صورتی و پیام های آموزشی درباره سرطان پستان عرضه میشه، اما اون چه توجه جامعه پزشکی رو به خودش جلب میکنه، نتیجه پژوهش‌های علمی و تولید داروهای جدید برای بزانو درآوردن سرطان پستان هست. گزارشی از دکتر شیده رضایی رو ببینید.
تقریبا از هر 8 زن در دنیا یکی در طول عمرش به سرطان پستان مبتلا میشه و تحقیقاً هر سال بیش از 500,000 زن از این سرطان میمیرن. اینها فقط یک واقعیت عددی و ریاضی نیستن. در دل این عدد و رقم ها حقیقتی انسانی نهفته است، حقیقتی که این زنای صورتی پوش اینجا جمع شدن تا به همه ما یادآوری کنن.
خیلی دلگرم کننده است که میبینی تنها نیستی و این همه آدم تجربه تلخی رو پشت سر گذاشتن که ما از سر گذروندیم.
خیلی امیدوار کننده است که میبینی این همه آدم شرایط تو رو دارن. بعضیا جوان‌ترن، بعضیا پیرترن، ولی تسلیم نشدن و دنبال افزایش آگاهی و شناخت راه‌های درمان و پیشگیری هستن.
بنا به آمارهای جهانی، بروز سرطان پستان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایشه، اما مرگ و میر سرطان پستان در کشورهای پیشرفته کم شده و در کشورهای در حال توسعه زیاد. چرا؟ متخصصین میگن دلایل بالا رفتن بروز سرطان در دنیا متعدد و عبارت از بالا رفتن طول عمر، گسترش الگوهای شهرنشینی، مصرف افراطی الکل، چاقی و زندگی کم تحرک. این عوامل در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشترکه. اما دلیل تفاوت مرگ و میر چیست؟ سازمان جهانی بهداشت میگه تفاوت اصلی در اینه که در کشورهای کم درآمد سرطان‌ها خیلی دیر تشخیص داده میشن و پس از تشخیص هم امکانات درمانی مورد نیاز برای همه موجود نیست. در مورد خاص سرطان پستان هم مسئله اینجاست که در کشورهای در حال توسعه مریض واقعا دیر به دست دکتر میرسه، خیلی دیر.
وقتی که چند کانون محدود متاستاز پیدا میشه هنوز میشه بیمار رو درمان کرد و به نتیجه درمان امیدوار بود، اما در صورت هجوم افسار گسیخته سلول های سرطانی دیگه تنها کار ممکن مراقبت های تسکینی است. برای همین هم ما تا این حد بر پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان از طریق ماموگرافی و آموزش عمومی تاکید میکنیم.
نتیجه داستان این میشه که در آمریکا از هر 10 زنی که به این بیماری مبتلا میشن 8 نفر درمان میشن، در ژاپن و سوئد 6 نفر درمان میشن و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا فقط 3 یا 4 نفر از 10 زن مبتلا به سرطان معالجه میشن و زنده میمونن. هنوز ماموگرافی بهترین راه تشخیص زود هنگامه، اما نیاز به دستگاه‌های پیشرفته‌ای داره که در نظام بهداشتی درمانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دسترس همگان نیست و سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنه هر کشوری مطابق با امکاناتش برای دستیابی عموم زنان به این امکانات برنامه‌های لازم رو انجام بده، برنامه‌هایی که هدفشون پیشگیری از سرطان پستان، افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی مبتلایانه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، در این قسمت از برنامه خیابان زندگی گفتگوی کردیم با دکتر مهران حبیبی، متخصص جراحی سرطان و رئیس بخش بیماری های پستان در دانشگاه جانز هاپکینز. گفتگو درباره علل و عواملی است که ممکنه موجب پیدایش سلول های بدخیم و بروز سرطان پستان بشن. خانم ها دقیق توجه کنن.
در مورد سرطان سینه تحقیقات خیلی انجام شده و در حال حاضر بازم داریم خیلی تحقیقات روش انجام میدیم. متاسفانه چه دلیلی داره که سرطان سینه ایجاد میشه هنوز مشخص نیست و این دلیلی که تو چه تغییری باعث میشه که این سلولا سرطانی بشن در موردش تئوری و اینا زیاد هست، ولی هنوز واقعا خیلی خوب نمیدونیم که چه دلیلی باعث میشه که سلولا تبدیل به سلولا سرطانی بشن. چیزایی که میدونیم اینه که در واقع نقش ژنتیک توش مهمه، یعنی بعضی از مواردی هست که در خانواده ها وقتی سرطان سینه رو میبینیم افراد دیگه، خانم های دیگه توی اون خانواده شانس اینکه ابتلا به سرطان سینه بشن بیشتره. عوامل محیطی و اینا هم اثر توش داره، ولی بازم به اون دلیل دقیق دقیقش رو هنوز نمیدونیم. یه سوالایی هست در مورد اینکه آیا فرضاً قرصای ضد بارداری یا قرصایی که در زمان منوپاز خانم‌ها استفاده می‌کنن نقشی توش داره یا نه. یه مقداری روش در موردش تحقیق شده، ولی هنوز مبحثش کاملاً مشخص نشده که آیا واقعاً مؤثر هست یا نه. وقتی که ما شرح حال می‌گیریم از مریضمون می‌پرسیم که آیا مصرف کردن یا نه، ولی دلیل نداره که در واقع منع بکنن. کسی که سرطان سینه داشته باشه و اون سرطانش در واقع رسپتور استروژن داشته باشه اونو توصیه میکنن که دیگه قرص استروژن مصرف نکنه، به خاطر اینکه در واقع سلول سرطانی رو بیشتر فعال میکنه. ولی اینی که افراد عادی در واقع قرص استروژن مصرف بکنن نشون داده نشده که باعث بشه که در واقع مقدار سرطان رو مقدارش رو زیاد بکنه. اگر افزایش وزن خانم ها داشته باشن بعد از اینکه سرطان سینه پیدا میکنن، این شانس این که در واقع ریکارنس، شانس این که سرطان برگرده توشون میره بالاتر. و مصرف الکل همینطور، مصرف الکل، مصرف سیگار و افزایش وزن، این سه تا کاملا نشون داده که باعث میشه که ریت سرطان سینه برای اینکه برگرده افزایش پیدا میکنه. و ما به همه مریضامون توصیه میکنیم که در واقع به صورت مثلا اکتیو لایف استایل داشته باشن و اگر مشروب مصرف میکنن مقدارش رو خیلی تا اونجایی که میتونن کم بکنن. و سیگار همینطور، سیگار خیلی اثرات مختلف داره توی در واقع توی بدن، همونجوری که همه میدونن، غیر از اینکه سرطان ریه رو باعث میشه، سرطان لوزالمعده، سرطان پستان هم در واقع مقداری اثر، یه مقدار کمتر ولی اثر داره. ولی کسایی که در واقع میخوان برن عمل بشن برای اینکه اگه سرطان داشته باشن، خب بیهوشیشون رو خیلی مشکل‌تر میکنه و نظر بافت، تغییرات که توی بافت ایجاد میکنه برای بازسازی بافت خیلی مشکل ایجاد میکنه. پلاستیک سرجنای ما اینجا اگه کسی سیگار بکشه خیلی تشویقشون میکنن که سیگار رو کم بکنن یا قطع بکنن، به خاطر اینکه از نظر ریکانستراکشن خیلی براشون مشکل ایجاد میکنه.
بله، هفته گذشته در ارتباط با موقعیت زنان به گروگان گرفته شده توسط داعش گزارش و گفتگوهایی داشتیم. امشب در این بخش در گزارش پیش رو به زنان داعشی میپردازیم.
زنان داعشی، شهروندان کشورهای گوناگون، حتی غربی، در میان صفوف داعشی ها که بیشتر از راه شبکه‌های اجتماعی جذب می‌شوند، نیروهایی با وظایف و اهداف گوناگون.
این زنانی هستن که به داعش میپیوندن، یعنی نیروهایی هستن که با اختیار خودشون به داعش میپیوندن. اینا در صحنه‌های مختلف کار سیاسی، تبلیغاتی، میدیایی و خشونت اعمال شده علیه زنان اسیر بسیار فعالن و کارهای انتحاری رو هم انجام میدن. ما میبینیم که بخشی از زنانی که با اختیار خودشون به نیروهای داعش پیوستن، صرف نظر از اینکه مروج و ترویج کننده جهاد نکاح هستن، نیروهای بسیار فعالی هستن در سوسیال میدیا. اگر نگاه بکنیم بخشی از این زنان بسیار بسیار فعالن، بخشی دیگرشون اینا نیروهایی هستن که آموزش میبینن، هم برای جنگهای چریکی، هم برای عملیات انتحاری، هم برای اعمال خشونت علیه زنانی که داعش دستگیر میکنه و اسیر داعش هستن.
دامنه فعالیت برخی از این زنان تا جایی پیش رفته که به آنها لقب خطرناکترین را دادند.
خطرناکترین زنان رو میشه در صفوف نیروهای داعش دید، بخصوص 6 تا زنی هستن که به عنوان خطرناکترین زنان که در داعش دارن خدمت میکنن. اینا شهره خاص و آمن که اینا کارشون شکنجه، اعتراف گیری، اعمال خشونت و آزار و اذیت زنانی که نیروهای داعش اسیر میکنن و منطقه تحت اسلحه خودشون میبرن. بعد این نیروها هم در جنگ ها و در عملیات نظامی کاملا شرکت میکنن، بعد در عملیات انتحاری هم کاملا هستن و شرکت کردن و نقششون هم برجسته است. این زنان جدا هستن از اون زنانی که اسیر میشن.
اما یا میشود این زنان را در پایگاه و طبقه اجتماعی، مذهب یا گذشته خاص و مشخص قرار داد؟
این زنان رو که در نیروی داعش هستن، در موردشون تحقیقات شده و از نظر پایگاه اجتماعی، سطح تحصیلات و مذهب و نقش اجتماعی که داشتن تا حدودی تحقیقات شده. از بوده در مورد نیروهای برجستشون، کل نیروهای زنی که تو داعش هستن، اولا آمارشون دقیق نیست، کلشون هم شناخته شده نیستن، نمیشه در مورد تک تک اونها هم به تحقیق پرداخت. نمیشه گفت که این زنانی که به داعش میپیوندن تنها از یک قشر خاص اجتماعی هستن یا از یک نیروی خاص جامعه هستن. اینا از تحصیل کرده های بالا با درجه بالای دکتراتشون هست، تا هنرمندان، تا هنرپیشگان، تا خوانندگان و تا افراد عادی خانواده و کسانی که در خانه کار میکنن.
سوال بسیاری این است که داعش به عنوان یک نیروی ارتجاعی واپسگرا با رویکردی سنتی چگونه توانسته در میان زنان از اقشار مختلف رسوخ کرده، ایدئولوژی خود را تبلیغ و از میان آنها جذب نیرو کند.
این زمینه تاریخی داره، زمینه فرهنگی داره. ما اگر بخوایم دنبال این بریم، باید بنشینیم و کلن قرائت های مختلفی رو که از اسلام هست و تونسته در میان نیروهای مختلف جامعه بشری رسوخ پیدا بکنه بازخوانی بکنیم. داعش نیرویی است که تونسته تا این حد بتونه در میان بلخص جوانان و جوانان رو به سوی خود جلب کنه. بعد نیروهای سلفی جهادی سنتی اسلامی هم در کشورهای مختلف سنی نشین و در کشورهای مختلف اسلامی، واقعیتش اینه که از نیروهای جهادی سلفی پشتیبانی کردن از داعش، فتواهایی رو صادر کردن در عربستان سعودی، در دیگر کشورها، و این خودش یک پشتیبانی فکری و یک پشتیبانی فرهنگی شد برای اینکه این نیروها بتونن در میان زنان و در میان زنان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده نیروی قابل توجهی رو برای خودشون جلب کنن.
در حالی که زنان ساکن مناطق تحت کنترل داعش بدون همراهی محرم خود حتی اجازه خروج از منزل را ندارند، برخی از دختران و زنان خارجی حتی قبل از پیوستن به داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک در مورد نحوه گذشتن از مرزها و سیم خاردارها و لوازم مورد نیاز سفر آموزش داده می‌شوند. بسیاری از این زنان و دختران جوان با امید به ازدواج و به دنیا آوردن فرزندی از نیروهای داعش، آن هم بدون اجازه پدر و مادر، در مسیری قرار می‌گیرند که شاید راهی بدون بازگشت برای اکثر آنها باشد.
روز شنبه پنجم مهر ماه در مراسمی در پایتخت آمریکا از مریم ابراهیم تجلیل شد. مریم ابراهیم کیست؟ مریم زنی سودانی که پیشتر به دلیل ازدواج با یک مرد مسیحی به مرگ محکوم شده بود، از مرگ نجات پیدا کرد و همینک هم در آمریکاست. یکی از شرکت کنندگان در مراسم تجلیل مریم ابراهیم همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی بود. 2 سال است که کشیش آبدینی در ایران زندانی است.
یک زن سودانی که به دلیل ازدواج با یک آمریکایی مسیحی به مرگ محکوم شده بود و اینک نجات یافته، روز شنبه در یک گردهمایی در شهر واشنگتن در مورد سختی‌هایی که بر او رفته است سخن گفت. مریم ابراهیم که با دانیل وانی آمریکایی ازدواج کرده بود، وقتی فرزند دومش را باردار بود، توسط مقام‌های سودانی بازداشت شد. دادگاه خانم ابراهیم را به رابطه نامشروع و ارتداد محکوم کرد و برای مریم ابراهیم حکم مرگ صادر شد. بر اثر فشارهای بین المللی خانم ابراهیم از زندان رهایی یافت و همراه با همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرد. خانم ابراهیم میگوید جنایتی مرتکب نشده بود که مستحق مجازات اعدام باشد. در این مراسم نغمه آبدینی، همسر کشیش آبدینی که از 2 سال پیش در ایران زندانی است، نیز حضور داشت. مریم ابراهیم از نغمه آبدینی به عنوان یک مبارز نام برد و از خانم آبدینی خواست نیرویش را برای نگهداری از کودکانش حفظ کند و استقامتش را از دست ندهد. نغمه آبدینی میگوید برای آزادی شوهر بیگناهش همه کار کرده است.
من به سعید به خاطر حفظ ایمانش در برابر شکنجه و کتک خوردن در یکی از بدترین زندانهای دنیا افتخار میکنم. فردی که مدام محل زندانش را تغییر میدهند و با جنایتکاران هم سلولش میکنند. همین الان او رنج میکشد و سالهای زیادی از زندگیش را از دست داده است. آخرین باری که دختر 8 ساله من جشن تولدش را با پدرش گرفت 5 سال داشت. صادقانه بگویم در 2 سال اخیر احساس می کنم که واقعا خسته شدم و به شدت به حضور او در خانه نیاز دارم. دیگر نمی دانم چه کار باید بکنم.
در این مراسم ویدیویی نیز از پسر کشیش آبدینی و اینکه چگونه دلش برای پدرش تنگ شده به نمایش درآمد. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.
تنی چند از زنان سوری پناهنده در اردوی واقع در اردن آثار هنری و دستی خودشون رو در راهروی هتلی برای فروش و امرار معاش عرضه کردند. این حرکت با پشتیبانی سازمان جهانی صلیب سرخ و هلال احمر قطر انجام شده و نام این بازار اگر گفتید چه بود؟ امید. اسم قشنگه نه؟
بیش از 600 هزار شهروند سوریه بی خانمان شده از جنگ داخلی به اردن پناهنده شده و در اردوگاه‌های موقت در این کشور اسکان داده شده‌اند. برای کاهش درد و رنج این پناهجویان، سازمان‌های امدادرسانی جهانی در پی اجرای برنامه‌ای جامع هستند که راه‌اندازی بازار صنایع دستی نمونه آن است. حالا سازمان هلال احمر قطر به یاری پناهندگان سوریه ساکن اردن آمده و از مکانهایی مثل راهروهای هتل‌ها برای ایجاد بازارهای موقت خیریه به سود پناهندگان استفاده کرده است. آنها این بازارها را امید نامگذاری کردند تا مبشر امید به آینده برای کسانی باشد که در اردوگاه‌های موقت پناهندگی تحت فشارهای مختلف روحی و اجتماعی‌اند.
فكرة البازار الخيري لسيدات الزعتري جاء ایده بازار خیریه برای زنان ساکن اردوگاه زعتری بخشی از یک برنامه بزرگ برای ساکنان اینجاست. این برنامه پشتیبان اجتماعی و روانی ساکنان این اردوگاه است و کارهای دستی این برنامه بخشی از برنامه عمومی برای کاهش مصایب زنان اردوگاه و کمک به آنها برای زندگی در مهاجرت است.
به گفته این مقام هلال احمر 350 مورد فراورده و